بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای گفت نخبگان باید مراقب گفتار و مواضع و حتی نگفتن های خود باشند. میرحسین موسوی خواستار آزادی سریع زندانیان سیاسی شد. فضانوردان آمریکایی خواستار کاوش کره مریخ شدند. ساعت 30 ثانیه پس از بامداد است. درود بر همگی شما عزیزان شنونده. نخستین لحظات بامداد سه‌شنبه 30 تیر ماه 1388 را در کنار شما عزیزان آغاز میکنیم، هرچند که اینجا در پراگ، جایی که صدای ما را از اونجا میشنوید، ساعت همچنان 21:30 روز دوشنبه است. 21:30:55. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته و همکارم محمد زرقامی در استودیو در کنار من است با تازه ترین خبرها. و بشنویم خبرها رو تا بازگردیم و به اطلاعاتون برسونم که چه چیزها براتون در این مجله نیمه شب تدارک دیده ای. آقای زرقامی،
آیت الله خامنه ای در سخنانی به مناسبت بعثت پیامبر اسلام بار دیگر قدرت‌های خارجی را متهم به مداخله در امور داخلی ایران کرد و سپس به کسانی که او آنها را نخبگان و بزرگان جامعه خواند هشدار داد که باید مراقب گفتار و مواضع و حتی نگفتن‌های خود باشند. او افزود نگفتن مسائلی که باید گفت عمل نکردن به وظیفه است و گفتن مسائلی که نباید گفت عمل کردن برخلاف وظیفه است. آیت الله خامنه ای منتقدان خود را به برهم زدن امنیت کشور متهم کرد و گفت بزرگترین گناه برهم زدن امنیت است. او افزود نخبگان مراقب باشند زیرا در امتحان عظیمی قرار گرفتند و موفق نشدن در این امتحان تنها مردود شدن نیست، بلکه موجب سقوط آنها خواهد شد. آیت الله علی خامنه ای همچنین رسانه‌های خارجی را به صدور دستورالعمل برای ایجاد ناامنی، تخریب و درگیری متهم کرد و گفت در حالی که دخالت دشمنان به ویژه نقش رسانه‌های آنها کاملا آشکار است، ادعای عدم مداخله آنها در امور ایران نشان دهنده بی‌حیایی است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نماز جمعه گذشته که میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز در آن حضور داشتند، بدون تایید نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری گفته بود که بخش بزرگی از مردم ایران درباره آن تردید دارند و باید اعتماد از دست رفته را بازگرداند. آقای رفسنجانی همچنین خواستار آزادی رهبران بازداشت شده اصلاح طلبان و زندانیان سیاسی اخیر و دلجویی از خانواده‌های داغدار و آسیب دیده شده بود. اما میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران، خواستار آزادی سریع زندانیان سیاسی شد. آقای موسوی روز دوشنبه در دیدار با گروهی از خانواده‌های بازداشتگان در هفته‌های اخیر از پرونده‌سازی برای زندانیان و گرفتن اعتراف از آنها به شدت انتقاد کرد و گفت این کار زشت و غلطی است که متأسفانه خطیبی در نماز جمعه هم از این مسئله دفاع کرد. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و از حامیان محمود احمدی نژاد دو هفته پیش در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفته بود اعترافات افراد بازداشت شده تا جایی که مصلحت اقتضا کند منتشر خواهد شد. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران از آغاز اعتراضات مردم ایران به نتیجه رسمی انتخابات ریاست جمهوری تا کنون بیش از 2000 نفر از جمله صدها تن از فعالان سیاسی و مدنی و نیز مسئولان دولتی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی را بازداشت کردند. فضانوردان آمریکایی روز دوشنبه در 40مین سالگرد نخستین سفر انسان به کره ماه خواستار کاوش سیاره مریخ شدند. فضانوردان آمریکایی شرکت کننده در برنامه فضایی آپولو در کنفرانسی خبری از ناسا، سازمان ملی هوا و فضانوردی کشورشان، خواستند که تلاش برای فرستادن انسان به کره مریخ را از سر بگیرد. و مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی در مراسمی به مناسبت مبعث پیامبر اسلام در روز یکشنبه ضمن انتقاد از فضای امنیتی جاری ایران گفت که او به عنوان عضو نظام جمهوری اسلامی از دروغ‌های واضح و نسنجیده‌ای که گفته می‌شود شرمنده است.
با سپاس از شما محمد زرقامی بود با تازه‌ترین خبرها. و اما چه‌ها برایتان در این مجله نیمه شب رادیو فردا داریم؟ رهبر جمهوری اسلامی میگوید نخبگان باید مراقب گفتار و مواضع و حتی نگفتن‌های خود باشند. با با دو کارشناس و صاحب نظر به بررسی گفته‌های آیت الله خامنه‌ای می‌پردازیم. مهدی کروبی می‌گوید در مقابل چشم مردم جوانان را کشتند و اینک می‌گویند ما اصلاً اسلحه در اختیار نداشتیم. من به عنوان عضو این نظام از این دروغ‌های واضح و نسنجیده شرمنده هستم. حسن یوسفی اشکبری از 4 چالش بزرگ پیش روی جمهوری اسلامی میگوید. دو برنامه گزارش و گفتگوی ویژه این هفته. همه اینها و باور کنید بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همراه ما باشید همچون همیشه. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز با دیروز بار دیگر با تاکید بر التزام به قانون به نخبگان هشدار داد که سکوت نکنند. همزمان اما از آنان خواست که مواظب گفته‌های خود باشند. آقای خامنه‌ای همچنین بار دیگر نسبت به توطئه‌های به گفته او دشمنان نظام هشدار داد. همکارم فریدون زرنگار در گفتگوی با علیرضا حقیقی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در کانادا گفته های آقای خامنه ای را بررسی کرده است.
پس از حدود یک هفته غیبت، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در دیدار با جمعی از مسئولان حکومتی بار دیگر بدون اشاره مستقیم به اعتراض های گسترده مردمی به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری، تربیت و انضباط قانونی را سومین بخش از پیام پیغمبر خواند. آقای خامنه‌ای با هشدار نسبت به نقشه‌های به گفته او دشمنان نظام جمهوری اسلامی، حوادث اخیر را تجربه و درس مهم دیگری ارزیابی و تاکید کرد که این حوادث، این تجربه و درس را همراه خود داشت که حتی در زمانی که حرکتی بزرگ در کمال آرامش و ثبات انجام می‌گیرد، نباید از نقشه دشمن غافل ماند. آقای خامنه‌ای در سخنرانی امروز خود گفت:
نخبگان بدانند هر حرفی، هر اقدامی، هر تحلیلی که به اونها کمک بکند، این حرکت در مسیر خلاف ملت است. خیلی باید مراقب باشیم هممون. یک چیزهایی رو باید بر زبان نیاورد، باید نگفت. اگر گفتیم بر خلاف وظیفه عمل کردیم. نخبگان امتحان، سر جلسه امتحانند. امتحان عظیمی است.
اکنون با آقای علیرضا حقیقی استاد رشته علوم سیاسی در کانادا در ارتباطم. آقای حقیقی، به نظر شما امروز آقای خامنه ای چه پیامی داشت و برای چه کسانی این پیام رو داد؟
ببینید، از لحاظ رهبری در ایران پرونده انتخابات عملاً بسته شده است. صحبت‌هایی که به ویژه با سخنرانی آقای رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه تنین جدیدتری پیدا کرده، از لحاظ ایشون میتونه باعث بشه که یک بی‌اعتمادی در ساختار کلی سیستم ایجاد بشه و در حقیقت مخالفین نظام، چه در داخل و خارج و همچنین کشورهایی که به هر حال اکنون در مورد مسئله هسته‌ای و دیگر موضوعات با ایران مخالفت جدی دارن، اونها از این وضعیت بهره برداری کنن.
ولی آقای حقیقی، ایشون نه تنها خطاب به عده‌ای میگن که باید حرفاشون رو بسنجن، بلکه میگن اونهایی هم که حرف نمیزنن باید مواظب باشن که چرا حرف نمیزنن.
ایشون به آقای رفسنجانی، به نظر من آقای خاتمی و دیگران که به هر حال مستقیما نقد کردند وضعیت رو اشاره دارن، در این حال گفته سخنانی که نمیگویند، یعنی کسانی که حالا هم بخش هایی که صحبت میکنن باید بخش های تایید آمیز رو در مورد انتخابات مطرح کنن و نمیکنن، و همچنین میتونه مربوط به مراجع در قم باشه که خیلی هاشون هنوز پیام تبریک برای آقای احمدی نژاد نفرستادن یا وضعیت رو مورد تایید قرار ندادن. میتونه ناظر به این گونه افراد باشه.
خب این پرسش الان پیش میاد که با توجه به صحبت‌های آقای خامنه‌ای، الان اون رسالتی یا اون وظیفه‌ای که آقای رفسنجانی با صحبت‌های خودش در نماز جمعه برای خودش تعیین کرد که از طریق رایزنی آرامش رو به جامعه بازگردونه چی میشه؟
آقای رفسنجانی در حد به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت توصیه کرد که برای تداوم و بازتولید مشروعیت سیستم این راه حلی است که من پیشنهاد میکنن. طبیعی اون به ایشون به لابی های خودشون در میان مراجع و علما ادامه خواهد داد و در این حال مسئولیت قبول یا رد این پیشنهادها در نهایت به عهده رهبری است و آقای رفسنجانی هم از این زاویه موضوع رو میدونه و بعید میدونم که اگر این پیشنهاد رد بشه، معمولا آقای رفسنجانی ترجیح میده که با سکوت نارضایتی خودش رو ابراز کنه.
گفتگوی همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید با علیرضا حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در کانادا. و اما تهدیدهای آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی علیه کسانی که او از آنان به عنوان نخبگان یاد کرد، گمان زنی‌های گوناگونی را موجب شده است. سعید جباری، پژوهشگر ارشد بنیاد ترویج دموکراسی و کارشناس امور سیاسی در آمریکا، در گفتگو با همکارمان نادر صدیقی میگوید که تهدید آقای خامنه‌ای کنشی تکراری است و در صورت پشتیبانی مردم از اصلاح طلبان این تهدیدها کاری از پیش نخواهد برد.
ببینید دو حالت داره، یکی این که سخنان آقای خامنه‌ای تازگی نداره، اینجور تهدید کردنها هیچ کدومش تازگی نداره و همه رژیم‌های دیکتاتوری و ضعیف و مستبد از این حرفها میزنن. این کدوم دموکراسی است که از یک طرف خبرنگارهای بین‌المللی رو دعوت میکنه که بیایید این انتخابات ما رو نگاه بکنیم و بعد اونها رو بیرون میکنه؟ این حرف تازگی نداره. این از یک زاویه. زاویه دیگه اینه که این جوابی است که آقای خامنه‌ای علناً داره میده به رقیب قدیمیش و چندین ساله خودش که با هم در شورای انقلاب شروع کردن، این رقابت شروع شد برمیگرده 57، حالا با هم این اختلافات رو دارن. آقای رفسنجانی شرط بندی کرده بود روی اسب دیگری، به هر حال توی این اختلافاتی که پیش آمده آقای خامنه‌ای آمده گفتی که اسب تو برنده نشده، اسب من برنده شده. این زاویه دیگرشه که این یک رقابتی است بین این دو به اصطلاح بزرگان رژیم جمهوری اسلامی. یک زاویه سوم هم وجود داره و اون زاویه مردمی است و اگر از اون زل نگاه بکنید، مردم به هر حال به سطوح آمدن. این مسائل تمام بشو با این حرفا نیست.
آقای جباری، اگر آقای خامنه‌ای و جناح حاکم در جمهوری اسلامی موفق به حذف رقیبان و اصلاح طلبان بشن، در مقابل موج عظیم مردم معترض چه میتونن بکنن؟
اگر اصلاح طلبان در ایران که از پشتیبانی موج مردم هم برخوردار هستن، چون مردم واقعا به سطوح آمدن، رژیم حاکم به این راحتی نمیتونه اینها رو خفه بکنه. اگر کار به اونجا برسه که شما ببینید که عوامل بازار و عوامل نظامی و عوامل اقتصادی مثل شرکت نفت دست به اعتصابات بزنن، اون موقع جلوگیری این موج تقریبا غیر ممکن میشه.
دیدگاه سعید جباری، پژوهشگر ارشد بنیاد ترویج دموکراسی و کارشناس امور سیاسی در آمریکا را میشنیدید که در گفتگو با همکار ما نادر صدیقی بود. و اما دبیرکل حزب اعتماد ملی و رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت مقابل چشم مردم جوانان را کشتند و اینک میگویند ما اصلا اسلحه‌ای در اختیار نداشته ایم. من به عنوان عضو این نظام از این دروغ‌های واضح و نسنجیده شرمنده هستم. در روزهای اخیر برخی از مقامات نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران گزارش‌های مربوط به تیراندازی‌های این نیروها به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه را تکذیب کردند. بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
مهدی کروبی در مراسمی که برای تقدیر از تلاش‌های حامیان انتخاباتیش برگزار شده بود، در مورد برخوردهای شدید با معترضان به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران گفت: آنقدر به مردم دروغ گفته شده است که هر شایعه‌ای را باور می‌کنند و این برای من یادآور دوران مبارزه‌ام قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است. پایان نقل قول. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که 20 نفر در اعتراضات دو ماه گذشته کشته شدند، ولی منابع غیر رسمی خبر از کشته شدن 100 نفر می‌دهند. به گزارش سایت سهام نیوز، پایگاه خبری حزب اعتماد ملی، آقای کروبی در این زمینه با اشاره به نامه‌نگاری‌های برخی از مسئولان به امام زمان گفت: ابتدا آقایان می‌گویند که این افراد توسط نیروهای ما کشته نشدند و آنگاه به امام زمان نامه می‌نویسند و می‌گویند که دست ما خالی بوده و هم شهید داده‌ایم و هم مظلومیم و هم ستم کشیده‌ایم و این دیگر جای بسی تعجب است. پایان نقل قول. سخنان دبیرکل حزب اعتماد ملی در حالی بیان می‌شود که سرلشکر فیروز آبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، اخیراً در نامه‌ای خطاب به امام زمان نوشت: نیروهای حافظ امنیت هیچگاه سلاحی در دست نداشتند و به کار نبردند. مهدی کروبی همچنین در مورد حوادث نماز جمعه اخیر تهران با اشاره به اینکه به وی حمله شد و عمامه او را به زمین انداختند گفت: چگونه اینها می‌خواهند برخوردهایی که با مردم صورت گرفته است را کتمان کنند و یا به گردن دیگری بیاندازند، چرا که همه این اتفاقات مقابل چشم مردم صورت گرفته است. در حوادث نماز جمعه اخیر تهران به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی که با استقبال عده زیادی از حامیان میرحسین موسوی و مهدی کروبی روبرو شد، نیروی انتظامی حدود 40 نفر را در حاشیه این مراسم بازداشت کرد. در این حال خبرگزاری ها از برخورد ماموران امنیتی با هواداران این دو نامزد معترض به نتایج انتخابات و شلیک گاز اشکاور به سوی این هواداران خبر دادند. آقای کروبی همچنین ابراز امیدواری کرد که حامیانش هر چه سریعتر از زندان آزاد شوند. در پی اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، صد تا نفر از فعالان سیاسی و مدنی و شماری از روزنامه‌نگاران بازداشت شدند. برخی از بازداشت شدگان از هواداران مهدی کروبی بودند. بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر در مورد وضعیت بازداشت شدگان هفته‌های اخیر ابراز نگرانی کرده و گفتند که گزارش‌هایی دریافت کرده‌اند که برخی از این زندانیان شکنجه شده‌اند.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید. و ما حسن یوسفی اشکوری، نویسنده، پژوهشگر، روزنامه‌نگار و روحانی نواندیش، چند هفته پیش تحقیقاً و دقیقاً صبح روز 23 خرداد ماه، تنها ساعتی پس از اعلام نتایج بحث برانگیز انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران، با تکیه بر پشتوانه تجارب اختلافات قبلی میان سران نظام، در گفتگو با رادیو فردا گفت که تعجب نخواهد کرد اگر در مراسم تحلیف احمدی نژاد شخصیت‌های درگیر در این انتخابات در یک جا حضور به هم رسانند. اما حال می‌گوید که استقامت آقایان موسوی و کروبی را می‌ستاید. آقای اشکوری همچنین از 4 چالش بزرگ پیش روی جمهوری اسلامی با ما رادیو فردا گفت.
ولن واقعیتش این است که پیشبینی من خوشبختانه درست از آب در نیامد. اون موقع با تجربه‌ای که از گذشته داشتیم فکر می‌کردم که بالاخره این کاندیداها، مخصوصا آقای موسوی و همینطور آقای هاشمی رفسنجانی یا احتمالاً آقای خاتمی، در مراسم تنفیذم شرکت می‌کنن. فکر می‌کردم یه چند روز اعتراض میشه و سرانجام کوتاه میاد، ولی دیدم خوشبختانه پیشبینی من درست از آب در نیامد و جنبش خیلی قوی و نیرومند هم در سطح مردم وسیع و گسترده جلو رفت، هم آقای موسوی و آقای کروبی و همینطور آقای خاتمی خوب مقاومت کردند. تا اینجا واقعا در خور تقدیرم. این اندازه امید مقاومت مخصوصا از ناحیه آقای موسوی من نداشتم، حالا از آقای کروبی یه مقدار انتظار داشتم. اما اینکه واقعا چه اتفاق خواهد افتاد، این دیگه به علل و عوامل متعددی برمیگرده، وابسته به عملکرد و رفتار جناح‌های مختلف درون حکومت، بیرون حکومت، توده مردم، رهبرانشون برمیگرده.
آقای اشکوری اجازه بدین اینطوری سوال کنم که جمهوری اسلامی در این برهه از زمان به نظر شما با چه چالش‌هایی روبرو هست و چه راه‌هایی برای برون رفت از اونها داره؟
من اخیراً یه مقاله نوشتم تحت عنوان جمهوری اسلامی و 4 چالش بزرگ. معتقدم که این 4 چالشی که این دفعه علنی شده، البته وجود داشته، علنی شده و به صورت شکاف و تقابل در آمده، در آینده تعیین کننده خواهد بود. این تقابل ملت و حاکمیت جمهوری اسلامی که الان به مرحله تقابل رسیده، این جنبش مردم برای تحقق مطالباتشون ادامه خواهد یافت و این چالش اصلاح طلب و اصولگرا که از 12 سال پیش آغاز شد و در این مرحله به تقابل رسید و الان اصلاح طلبا تقریبا از بدنه حکومت و از رهبری حکومت جدا شدن، کنده شدن و اینها به جنبش خودشون ادامه خواهند داد، و بعد اون چالش بین دو نوع اصولگرای، نوع احمدی نژاد و نوع مثلا آقای لاریجانی امثال اینها، هم بعد از تنفیذ ریاست جمهوری و معرفی کابینه به مجلس ادامه خواهد یافت، که به نظر من مهمترین چالش همین چالش هست.
آقای اشکوری می‌فرمایید مهمترین چالش اینه میشه توضیح بدید که اهمیت اون رو تا چه حد میدونید؟
اونقدر این چالش به نظر من مهم خواهد بود که شاید آقای احمدی نژاد در این دوره نتواند که به راحتی 4 سالش رو تمام بکنه و مشکلاتی به سر راه او به وجود خواهد آمد. و چالش چهارم هم که همون چالش علما و روحانیون و حوزه‌های علمیه هست، در همین ایام دیدیم که این چالش باز ادامه پیدا کرده. بسیاری از علما و مراجع درجه اول قم هم از دولت احمدی نژاد راضی نیستن، هم از انتخابات راضی نیستن، این نتیجه‌ای که اعلان شده، و هم از این تندروی‌هایی که یه عده‌ای به نام حمایت از رهبری و ولایت و اینها انجام میدن، مثل آقای استادی، آقای جوادی آملی، آقای امینی و بسیاری از روحانیون دیگر در قم هست.
ببخشید که باز حرف شما را قطع می‌کنم، اما حالا با همه اینهایی که فرمودید، برآوردتون از آینده چه هست؟ عملکرد رهبر و آقای احمدی نژاد رو در آینده چگونه می‌بینید؟
فکر می‌کنم که این آتشی که این دفعه روشن شده، این به سادگی نه تنها خاموش نمیشه، به نظر میرسه که روز به روز هم شعله‌ورتر خواهد شد. ولی با همه اینها، بخشی از این آینده برمیگردد به عملکرد آقای احمدی نژاد و دولت او، که آیا واقعاً با یک تعقل و تدبیری با این جنبش برخورد کنه، که خب در این صورت ممکنه تقابل کاهش پیدا کنه، و یا اینکه نه، همون گونه که در طول این 4 سال عمل کرده، همچنان یکتازی کند، نه به مردم اعتنا بکند، نه به اصلاح طلبها اعتنا بکند، نه به اصولگراهای منتقد اعتنا بکند، و نه به حتی علمای منتقد. اگر این چنین باشه، خب طبیعیه که این بحران شدیدتر خواهد شد، و بخشی از اینها هم البته برمیگردد به خود عملکرد رهبری در نظام جمهوری اسلامی، که چگونه بالاخره با آقای هاشمی تعامل کنه، چگونه با دولت، چگونه با مردم، چگونه با منتقدان. به هر حال همه اینها برمیگردد به یک سلسله تأثیر و تأثرها و تعاملاتی که هم در سطح حاکمیت و ساختار حقیقی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی محقق میشه، و همینطور در سطح مردم و این جنبش سبزی که الان در ایران اتفاق افتاده، و اینکه چگونه رهبری بشود، برنامه داشته باشه، مکانیزم ابزارهای تحقق آرمانهاشو در کجاها جستجو کنه. به هر حال به علل و عوامل متعددی برمیگرده،
و با احتساب همه اینها، پیش بینی و گمان زنی شما از آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد چه هست؟
من میتوانم که به صلاح پیش بینیمو به این شکل خلاصه کنم که ما در آینده روزهای پرتنشی رو شاهد خواهیم بود، اما در این حال این تنش‌ها در آینده دورتر بسیار امیدوارکننده است، و به نظر من در نهایت به تحقق مطالبات مردم منجر خواهد شد.
حسن یوسفی اشکوری، نویسنده، پژوهشگر، روزنامه‌نگار و روحانی نواندیش، در گفتگو با رادیو فردا از 4 چالش بزرگ پیش روی جمهوری اسلامی میگفت. و ما همکارم کیانوش فرید، قباد شیوا، نقاش و گرافیست نام‌آور ایرانی رو انتخاب کرده و از او در مورد تأثیر تحولات سیاسی اخیر ایران بر هنرمندان و کار آنان پرسیده است. قباد شیوا، نقاش و گرافیست نام‌آور ایرانی.
من به طور کلی میتونم، چون آدم سیاسی نیستم، من در تمام شرایط فقط دارم به عنوان یه هنرمند کارمو میکنم، ولی این اتفاقات اخیر در واقع یه شکر تو جامعه اتفاق افتاد که الانم فروکش کرده، و من فکر میکنم که الان تأثیر اینو ما نمیتونیم بگیم، یه مقدار احتیاج به زمان داره، یعنی انعکاسش تو هنر و اینها یه مقدار احتیاج به زمان داره، ببینیم آیا این شبها تأثیری گذاشته رو آثار هنرمندان نذاشته. این احتیاج به زمان داره که فعلا خودشو نشون نمیده، ولی فعلا آرام همه چی، گالری ها دارن کار شروع میکنن و هنرمندا و هنرشناسا و اینها تو گالری ها هستن. من فعلا ظاهرا چیزی نمیبینم.
به نظر شما فضا در دولت با آقای احمدی نژاد چطور بود برای کار، و با توجه به شرایطی رو که خب تجربه کردین 4 سال پیش، آیا فکر میکنید که در 4 سال آینده فضا جوری هست که بتونید باز هم به کارتون ادامه بدید اونطور که میخواید؟
ببینید، هنرمند در هر صورت در تمام دنیا در همه شرایط کارش انجام میده. هنری که با یه شب بخواد پایین بالا بشه که این درست نیست، ولی شما تو دنیا را که نگاه بکنین، این هنرمندا پشن پایینه و دارن کارشون رو انجام میدن. حالا چقدر تأثیر اجتماعی در کارشون نفوذ داشته باشه یا نداشته باشه، اینها رو در واقع دارم میگم، مثلا تو ایران نمیشه فعلا قضاوت کرد، اما هنروندا همه مشغول کارشون هستن. منم الان که شما زنگ زدیم هم تو آتلیه من و دارم کار میکنم.
کیانوش فرید از رادیو فردا با قباد شیوا، نقاش و گرافیست پرآوازه ایرانی در تهران گفتگو می‌کرد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
محاکمه 56 تن از جمله دو ژنرال بلندپایه ارتش ترکیه از روز دوشنبه به اتهام توطئه چینی برای براندازی دولت اسلامگرای آن کشور به رهبری رجب طیب اردوغان آغاز شد. دادستانی ترکیه میگوید این عده در قالب گروهی زیرزمینی به نام ارگنکون از پشتیبانی دست راستی های افراطیان کشور برخوردار است. ارگنکون نامش را از دره افسانه‌ای گرفته که مأمن و مأوای اولیه ترکان بوده است. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگوید شماری از روزنامه‌های ترکیه این گروه را با قتل‌های سیاسی معروف به زنجیره‌ای در ایران بی ارتباط ندانستند. علیرضا طاهری.
پرونده این گروه نخستین بار دو سال پیش هنگامی زیر پرتو نورافکن‌ها جای گرفت که مأموران شهربانی در حمله به خانه نیمه ویرانی در استانبول زرادخانه نهانی را کشف کردند. نزدیک به 200 تن از جمله مأموران شاغل و بازنشسته ارتش، حقوقدانان، دانشگاهیان و سیاستمداران در ارتباط با ارگنکون بازداشت شدند. رسیدگی به این پرونده بسا ماه‌ها و حتی سال‌ها به درازا کشد. چرا این پرونده اهمیت دارد؟ پاسخ این است. این پرونده جنگ میان دولت وابسته به حزب اسلامگرای عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان با نخبگان هوادار حکومت عرفی، حکومتی که در آن دین و سیاست از یکدیگر جدا هستند، برجسته می‌کند. هواداران این حکومت که نظام رسمی حاکم بر ترکیه نیز هست، عمدتاً متشکل است از نخبگان ترکیه در زمینه‌های نظامی، حقوقی، قضایی، دانشگاهی، روزنامه‌نگاری، ادبی و فرهنگی. این عده حزب عدالت و توسعه را متهم کردند که با آلودن اسلام با سیاست میکوشد تا حکومت عرفی ترکیه را از میان بردارد و نابود کند. اما حزب عدالت و توسعه که از پشتیبانی طبقه متوسطه‌ای رو به شکوفایی و با ذهنیتی مذهبی، طبقه عمدتاً متعلق به قلب آناتولی برخوردار است، این اتهام را همواره بیپایه دانسته است. ارتش ترکیه در این میان چه میگوید؟ ارتش ترکیه در تاریخ این کشور نوپا و نوخاسته از دل خاکسترهای امپراتوری عثمانی همواره نقشی سرنوشت ساز بازی کرده است. این ارتش هر گونه ارتباطش با گروه ارگنکون را بیپایه دانسته و با تحقیقات درباره این گروه نهانکار و زیرزمینی همکاری داشته است تا به گفته خود ارتش ترکیه را از وجود عوامل خود سر پاک سازد. چشمانداز این جنگ قدرت چیست؟ پاسخ این است. به نظر می رسد که در این جنگ دولت آقای اردوغان که از محبوبیت گسترده در میان مردم ترکیه برخوردار است دست بالا را دارد. اما ناظران می گویند رسیدگی به این پرونده اگر دادستانی ترکیه بیش از حد سخت گیری کند و از خطوط قرمز رد شود این قابلیت پنهان را دارد که بی ثباتی همراه آورد. همزمان با آغاز رسیدگی به این پرونده بخش‌های پنهانی تکاندهندهی از عملیات زیرزمینی ارگنکون در ترکیه و احتمالاً دیگر کشورها از جمله در ایران فاش خواهد شد. به تازگی یکی از روزنامه‌های ترکیه از قول یکی از نزدیکان ارگنکون مدعی شده بود که این گروه زیرزمینی در قتل داریوش فروهر نامدارترین و سرشناس‌ترین قربانی قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای در ایران به دلیل ارتباط نزدیک او با کردهای جدایی خواه ترکیه دست داشته است. این خبر در خود ایران بازتاب چندانی نیافت.
از روز دوشنبه گروه زیرزمینی ارگنکون به اتهام براندازی توطئه چینی برای براندازی دولت اسلامگرای آن کشور به رهبری رجب طیب اردوغان دادگاهشان آغاز شده است. علیرضا طاهری از رادیو فردا میگوید شماری از روزنامه‌های ترکیه این گروه را با قتل‌های سیاسی معروف به زنجیره‌ای در ایران بی ارتباط ندانستند.
این ایمیل رادیو فرداست: info@radiofarda.com.
شنوندگان گرامی، به پایان نیمه اول مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک می‌شویم. اجازه بدید در این فرصت برای اون گروه کوچکی از شما که تاکنون تلفن پیامگیر رادیو فردا رو از حفظ و از بر نشدید بگم. تلفن پیامگیر رادیو فردا، جایی که پیام‌هاتون رو میتونید با صدای خودتون ضبط و ثبت کنید، 00420221124113. در کنار ما بمانید، چرا که گزارش ویژه و برنامه گفتگوی ویژه رو در نیمه دیگر خواهید شنید. تمام؟
به رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. به نیمه دوم این مجله خوش آمدید و در آغاز نیمه همچون همیشه اجازه بدید که سرخط مهمترین این بار خبرها را بشنویم از همکارم محمد رضا کاظمی. آقای کاظمی
سلام و شب خیر. آیت الله خامنه ای گفت نخبگان باید مراقب گفتار و مواضع و حتی نگفته های خود نیز باشند. میرحسین موسوی خواستار آزادی سریع زندانیان سیاسی شد. فضانوردان آمریکایی در 40th سالگرد نخستین سفر انسان به کره ماه خواستار کاوش سیاره مریخ شدند. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه به آمریکا سفر می‌کند. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی در مراسمی به مناسبت مبعث پیامبر اسلام روز یکشنبه گفت ضمن انتقاد از فضای امنیتی جاری ایران گفت او به عنوان عضو نظام جمهوری اسلامی از دروغ‌های واضح و ناسنجیده‌ای که گفته می‌شود شرمنده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرش به دهلی نو روز دوشنبه با منموهن سینگ نخست وزیر این کشور دیدار کرد و حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی به خبرگزاری‌های ایران گفته است دادن جهیزیه از طرف این کمیته به دختران دم بخت در برخی از کشورها هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است.
با سپاس از شما، محمد رضا کاظمی بود با سرخط مهمترین خبرها. و اما نوبت میرسه به اولین از این دو گزارش و گفتگوی ویژه‌ای که داریم. گفتگوی ویژه: غیبت ایران در طرح عظیم نابوکو. علیرضا طاهری از رادیو فردا با دکتر بهمن آقای دیبا در این مورد و در مورد راه‌های گشودن گره‌های موجود ارتباط ایران با بازار گاز جهانی می‌گوید.
ایران دومین منابع بزرگ گاز جهان را در اختیار دارد و همزمان با توجه به موقع جغرافیایی آن در شرایطی است که میتواند نفت و گاز دریای خزر را کلاً آسیای مرکزی را تحویل بگیرد و در برابر آن نفت و گازی معادل در جنوب ایران در کرانه‌های خلیج فارس تحویل دهد، بدون آنکه نیازی به هزینه کردن‌های سنگین برای احداث خط‌های لوله باشد. با این حال ایران در طرح عظیم نابوکو غایب بزرگ است. ریشه های این غیبت بزرگ را بیشتر باید در جهان سیاست جستجو کرد، نه در جهان اقتصاد. از سوی دیگر در خلیج فارس نیز ایران از نظر صادرات گاز باز هم غایبی بزرگ است. امیرنشین کوچک قطر در خلیج فارس سال هاست که از میدان گازی مشترکش با ایران بهره برداری می کند، اما ایران تا امروز هنوز نتوانسته است به قول معروف حتی یک پول سیاه از این راه درآمد داشته باشد. در گفتگوی امروز با میهمان ویژمان دکتر بهمن آقایی دیبا میکوشیم تا گره های موجود در ارتباط ایران با بازار گاز جهان را بیابیم و راه های گشودن این گره ها را ارزیابی کنیم.
در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
دکتر بهمن آقایی دیبا کارشناس مسائل دریای خزر و خلیج فارس و استاد دانشگاه در واشنگتن.
موضوع رو بایستی یک مقداری مرتبط دونست با وقایعی که از حالا به بعد میتونه اتفاق بیفته. خیلی خوب استش که شما به طرح بسیار مهم و اساسی خط گاز نابوکو اشاره کردید. یک خط نفت وجود داره از دریای خزر به طرف غرب که خط لوله نفتی باکو تفلیس جیهان هستش و حالا این خط لوله گازی نابوکو مطرح است و قراردادی هم در ترکیه امضا شد راجع به این موضوع و مقدماتی فراهم شد برای احداث این خط گازی که قرار است تا چند سال دیگه احتمالاً تا سال 2014 تکمیل بشه. وضعیت ایران در این وسط مرتبط هست با نحوه عمل دولت ایران در حال حاضر به خصوص در ارتباط با کشورهای غربی و علل خصوص برنامه اتمی ایران. اگر که دولت ایران آمادگی اون رو داشته باشه که وارد برنامه هایی بشه که از طرف کشورهای غربی داره پیشنهاد میشه و برخی از این بسته های پیشنهادی که وجود داره رو بپذیره و یه وارد یک نوع سازشی با کشورهای غربی بشه راجع به برنامه هایی که با اونها اختلاف داره به خصوص مسئله اتمی، امکان این که آمریکا و کشورهای اروپایی تسهیل بکنند ورود ایران رو به عنوان یکی از منابع تامین کننده گاز در خط لوله نابوکو بسیار زیاد است و طرف مقابلش هم این هستش که اگر ایران در این زمینه در زمینه مسائل خودش با کشور غربی وارد هیچ گونه سازشی نشه، اونها با وجود این که حضور ایران میتونه در این خط گازی بسیار مهم باشه از نظر هم منافع اقتصادی ایران و هم کشورهای اروپایی، ولی جلوی این رو خواهند گرفت و مانع از این خواهند شد که ایران در این مسئله نقشی بازی بکنه.
غیاب ایران در حال حاضر در این تحولات کاملا محسوسه و فقط میبینیم که قراردادی امضا میکنه با جمهوری ترکمنستان، اون هم برای خرید گاز از ترکمنستان برای ایران. در این حال به نظر میرسه که تحولات رو به گسترشه. چقدر بحرانی که بحران مشروعیت خونده شده اثر داره در این غیاب ایران؟
با توجه به کلان سیاستهای نادرست جمهوری اسلامی ایران و روابط نامعقولی که با بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص با کشورهای غربی برقرار کرده، باعث شده که ایران در یک وضعیت ضعیفی قرار بگیره و با وجود اینکه منابع مهمی در اختیارش هست که میتونه کمک بکنه به بهبود وضع اقتصادی کشور، با وجود اینکه بزرگترین مشکل دولت فعلی هم جریان انتخابات اخیر هم مسئله اقتصادی هست، همه اینها مرتبط هست به نظر من با سیاست‌هایی که مانع میشن ایران نقش خودش رو در مسائل منطقه و جهانی به درستی ایفا بکنه. مثلا در همین قضیه که الان شما مطرح میکنید، ایران دارای دومین ذخایر گاز در دنیا هست. با وجود این ایران اصلا یک کشور عمده بین کشورهای صادرکننده گاز نیست. روسیه و قطر، یک کشور کوچک در خلیج فارس، بخش عمده ای از بازار صدور گاز رو در منطقه در اختیار دارن. ایران با قطر در میدان گاز پارس جنوبی مشترک هست و قطری ها سال هاست که از این منابع در حال استفاده کردن هستن.
همین قضیه در مورد دریای خزر صدق میکنه، منابع مشترکی در اونجا هست، منابعی که ایران هم سهم داره، ولی الان میبینیم که دیگر کشورهای کرانه خزر به راحتی برداشت میکنن و در لندن یک قرارداد تازه برای بهره برداری از خزر امضا شد در لندن با حضور نخست وزیر بریتانیا، با حضور خود الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان.
بله همینطور هستش. شرکت بی پی حضور خیلی گسترده‌ای در آذربایجان داره و یک بار هم تلاش کرد این شرکت با ترتیباتی که با دولت آذربایجان به عمل آورده بودن برای بهره برداری از منطقه معروف به البرز یا الو، ایرانی‌ها بهش میگن البرز، آذری‌ها بهش میگن الو که همون معنی شعله رو در واقع داره. این موضوع باعث شد که دو کشور حتی تا مرحله درگیری پیش برن.
ایران حتی هواپیمای نظامی فرستاد که مانع از اکتشافات و مطالعات بی پی بشه و جمهوری آذربایجان ناگزیر شد که عقب نشینی کنه.
بله همینطور هستش. متأسفانه این ترتیباتی که الان صحبتش هست متمرکز روی دو منطقه یا میدان نفت و گاز که بهش میگن منطقه شفق و آسمان، که اینا از اون منطقه علو دور هستند، ولی در این حال این برنامه مرتبط هست مستقیما با نقشی که انتظار میره آذربایجان در خط گازی نابوکو بازی بکنه. گرچه قراردادی که در ترکیه منعقد شد دارای اهمیت زیادی هست، ولی همه کارشناسان معتقدند که هنوز اینکه چه کشورهایی بایستی منابع رو تامین بکنند یک مسئله عمده در اینجا هست. آذربایجان نقش مهمی بازی خواهد کرد در تامین منابع مورد نیاز، ولی در این میان اگر که دولت جمهوری اسلامی ایران بتونه نقش خودش رو درست بازی کنه و بتونه به توافقی با کشورهای غربی دست پیدا بکنه، میتونه در این مرحله وارد این برنامه بشه. ولی با توجه به اینکه طرح‌های گازی اصولاً برای درازمدت هستند، برای 50 سال 60 سال طراحی میشن، اگر در این مرحله حساس تاریخی دولت ایران نتونه نقش خودش رو درست بازی کنه و وارد این برنامه بشه، از یک برنامه درازمدتی محروم خواهد.
و در این حال لااقل در خود ایران بحث بر سر نظام حقوقی دریای خزر ادامه داره، 20%، 50%، فلان درصد، در حالی که دیگر کشورهای کرانه خزر بهره برداریشون رو از اون دریا، از منابع اون دریا سالها آغاز کردن. فارغ از 20%، فارغ از 50%، هر چقدر سهم ایران باشد، هم اکنون ایران سهمی میبره از خزر؟
رژیم حقوقی دریای خزر و تقسیم مناطق دریایی هنوز حل نشده، یک مسئله لاینحلی است که به همون صورت باقی مونده. کاری که کشورهای دیگه کردن در حال حاضر، عمدتاً آذربایجان، قزاقستان، روسیه و حتی ترکمنستان تا حدودی، این هستش که بر اساس پیشنهاد روسا، پیشنهادی که معروف است به خط منصف اصلاح شده، اومدن کف دریای خزر رو تا جایی که مربوط به منطقه خودشون هست بر اساس طول ساحل تقسیم کردن و آبهاش رو، آبهای سطح رو به صورت عمومی تلقی میکنن. ایران البته این فرمول رو قبول نداره و میخواد که بر اساس یا اصل انصاف یا تقسیم 20% تقسیمات صورت بگیره، که خب اینم مورد پذیرش اون کشورها قرار نگرفته. بر اساس اون فرمول، یعنی خط منصف اصلاح شده، یه چیزی بین 11-12% از مناطق جنوبی دریای خزر سهم ایران میشه، که در این منطقه اولا در حال حاضر هیچ گونه منابع نفت و گاز عمده‌ای کشف نشده توسط تحقیقاتی که صورت گرفته، و دوما به خاطر اینکه این مناطق جزو عمیق‌ترین مناطق دریای خزر هستند، احتیاج به سرمایه‌گذاری و تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای هست برای اینکه ایران بتونه در این مناطق اقدام به اکتشاف و بهره‌برداری بکنه. ایران از نظر مسئله تکنولوژی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز اصولاً مشکل داره، چه در دریای خزر چه در خلیج فارس و جاهای دیگه. این مشکل عمده وجود داره و مانع اصلی ایران هست برای اینکه بتونه اونجا استفاده بکنه. بعد
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
بسیاری از منتقدان حکومت ایران جمهوری اسلامی میگویند سهم ایران در حال حاضر بر اثر سیاست‌های جمهوری اسلامی از دریای خزر، آب شور دریای خزر است و هوای اون، و همونجور که اشاره کردید کشورهای کرانه خزر بهره برداریشون رو مدت‌ها آغاز کردند، در حالی که این منتقدان میگویند مطابق دو قرارداد عمده، دو قرارداد بین المللی شناخته شده بین ایران و روسیه تزاری و نیز با اتحاد جماهیر شوروی، اتحاد جمهوری‌های شوروی که الان فرو پاشیده اما این قرارداد به قوت خودش باقی است، ایران باید 50% از کل منابع خزر رو داشته باشه، چون در این دو قراردادی که یادآور شدم صحبتی از بستر دریا نیست، صحبت از کل خزره.
ببینید، نظر من این هستش که موضع کلی ایران راجع به دریای خزر و اینکه چقدر از منطقه دریای خزر متعلق به ایران میتونه باشه از ضعف حقوقی برخوردار نیست. یعنی از نظر حقوقی، منابع قانونی، قراردادهای موجود، سوابق تاریخی، همه اینها حقوق ایران رو به عنوان یک کشوری که از سالهای بسیار زیاد در کنار این دریا حضور داشته و در تمام مسائل اون شرکت داشته حمایت میکنه. چیزی که در حال حاضر دولت ایران نداره پرستیژ سیاسی و توان سیاسی است برای اینکه بتونه این موضع حقوقی خودش رو به اجرا بگذاره و خواسته های خودش رو به صورتی مطرح بکنه که کشورهای دیگه هم به اون گردن بگذارن. ما در حال حاضر شاهد هستیم که به خاطر این روابط بد ایران با کشورهای دنیا، به خصوص کشورهای غربی، و اینکه این موضوع دست روس‌ها رو در اینجا بیشتر باز گذاشته و به خاطر فقدان اون پرستیژ و اعتبار سیاسی توسط دولت ایران، حتی کشورهای کوچک جدید و تأسیس در دریای خزر مثل ترکمنستان و آذربایجان و قزاقستان هم حاضر نیستند که سهمی معادل ایران به عنوان یک کشوری که سالهای سال زیادی در این منطقه حضور داشته بپذیرند. مشکل مربوط به سیاست خارجی غلط و فقدان پرستیژ و اعتبار بین‌المللی.
خود دولت ایران چگونه ارزیابی میکنه؟ این همه امتیاز به گفته شما تهران به مسکو میدهد، در مقابل چه میگیرد؟ میبینیم که حتی در شورای امنیت، در جایی که جمهوری اسلامی دست کم انتظار داره که روسیه همراهی نشون بده با حکومت تهران، کلیه قطعنامه های تحریم حکومت جمهوری اسلامی مهر تایید روسیه هم میخوره.
ببینید روس‌ها در مقابل روابطشون با تهران سعی میکنن اولا که تحریم هایی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم میشه تحریم های بسیار جدی نباشه. در ثانی سعی میکنن تا جایی که به اونها مربوط میشه حتی بعد از اینکه این تحریم های سطح پایین و ضعیف تصویب میشن، تلاش میکنن که نگذارن که همین تحریم های سطح پایین و ضعیف هم به صورت صحیح اجرا بشه. برای همین هم هست که میبینید که دولت آمریکا، دولت آقای اوباما، در اجرای سیاست جدید خودش و همزمان با اینکه به دولت ایران پیشنهاد میده که بیان به صورت مستقیم راجع به مسائلشون صحبت بکنن، به روس‌ها فشار میارن که این سیاست خودشون رو نسبت به تحریم‌های مربوط به جمهوری اسلامی ایران تغییر بدن و همکاری بیشتری داشته باشن با غرب، چون اونها میدونن که بدون همکاری روسیه و چین و کشورهای شبیه اینها نخواهند تونست این تحریم‌ها رو به صورت مؤثری اجرا بکنن. هنوز هم فکر نمی‌کنم که با توجه به منافع زیادی که روس‌ها از جمهوری اسلامی ایران و از روابطشون با ایران چه در سطح منطقه و در سطح بین‌المللی و همینجور در مسائل مربوط به دریای خزر استفاده‌هایی که میکنن، حاضر نیستن این همکاری رو با آمریکا نشون بدن.
از گفته های شما آقای بهمن آقای لیبا این جور نتیجه گیری میکنم که بسیاری از چیزها در گرو روابط جمهوری اسلامی با جهان غرب به خصوص آمریکاست و در چنین شرایطی نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه ضرب العجل تعیین کرده است برای جمهوری اسلامی تا سپتامبر آینده، تا شهریور ماه، که یا گفتگو رو از سر بگیرد درباره مسائل اتمی یا نقطه 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 جاشو خالی میذارم که تصمیمی که غرب خواهد گرفت به نظر شما تا اون موقع اتفاقی ممکنه بیفته یا سرانجام ایران تن در خواهد داد و باز خواهد گشت به سر میز مذاکره؟
فکر میکنم که دولت ایران هم مایل هستش که مذاکراتش رو با کشورهای غربی شروع بکنه. علائمی رو میبینیم از طرف دولت ایران. میدونید خب تصمیم گیرنده اصلی در ایران آقای احمدی نژاد نیست، رهبر جمهوری اسلامی ایران هست، ولی در این حال من تصور میکنم رهبر جمهوری اسلامی ایران با ابراز این نظر که نظرات او نزدیک هست به نظرات آقای احمدی نژاد، به نوعی آقای احمدی نژاد رو به عنوان نماینده خودش برای مذاکرات با غرب تعیین کرده و به زودی ما شاهد شروع این مذاکرات خواهیم بود. ولی در قسمت دوم این قضیه که آیا این مذاکرات منجر به تصمیم جدی و یا سازش های مهمی خواهد شد و ایران رو از بحران فعلی خارج خواهد کرد، من هنوز مطمئن نیستم که جمهوری اسلامی ایران سوای مسئله آمادگی برای مذاکرات آمادگی اون رو هم داشته باشه که وارد سازش های مهمتری بشه که بتونه از بحران های فعلی اون رو خارج بکنه. در این حال من اینو اضافه بکنم، در حال حاضر مملکت ایران و دولت ایران در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی خودش هست. آقای اوباما در سفری که به ترکیه داشت و بعداً به جاهای دیگه اشارات مستقیمی کردن که ایران بایستی در این مرحله انتخاب بکنه حرکت به طرف رفاه مردم یا به طرف وضعیت های دشواری که در آینده در پیش خواهد داشت، و این حرفا بسیار مهم هستند و نشان دهنده وضعیت حساس فعلی ایران هست که میتونه با اتخاذ تصمیمات درست، سازشی در مورد برنامه‌های اتمی خودش و اقدامات درست، حرکتی رو شروع بکنه که تا حدودی بحران‌های خودش حل بکنه.
غیبت ایران در طرح عظیم نابوکو و همچنین راه‌های گشودن گره‌های موجود ارتباط ایران با بازار گاز جهانی. علیرضا طاهری تهیه کننده گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا بود. و اما یک ماه راهپیمایی، اعتراض و شعار، تجربه جدید در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران، از جنبش فیسبوکی و توییتری گرفته تا آهنگ و ترانه از گوشه و کنار دنیا برای اعلام همبستگی با معترضان ایرانی، شعارهای تازه و شعارهای کهنه‌ای که دوباره زنده شدن، مثل برادر شهیدم رأی تو پس میگیرم، شعارهایی که گاهی جای شعارهای دیگر رو گرفتن، مثل شعارها در نماز جمعه‌ای که به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی سر داده شد، در بلندگو کسی فریاد میزد خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست و شرکت کنندگان پاسخ میدادند خونی که در رگ ماست هدیه به ملت ماست، با استفاده از فیلم و صداهایی که در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب و خود رادیو فردا وجود دارد، نگاهی داریم به شعارها، ترانه‌ها و صداهایی که در این یک ماه در خیابان‌های تهران شنیده شد. کاری از توماج تاهباز.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
دو سه روز بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، در تاریکی شب چراغ‌های روشن شهر دیده می‌شود و بعد از آن صدای دختری که می‌پرسد اینجا کجاست، صدای جوان و بغض‌آلو در میان الله و اکبرها، گریه آرام جای بغض را می‌گیرد.
یا کجاست که مردمش عروس و باش خطاب می‌شن؟ اینجا کجاست؟ می‌خوام بگم اینجا ایرانه، اینجا سرزمین من و توه.
تقریبا برای تمام کسانی که جریان انتخابات ایران، نتایج آن و رخدادهای روزهای بعد از آن را دنبال کردند، چگونه و از کجا شروع شد پرسشی است که پاسخش روشن است. البته شاید برای خیلی ها چه خواهد شد همانقدر مبهم است. به هر حال بین آنچه روشن است و آنچه هنوز در ابهام، یک ماه راه پیمایی بود و شلیک گلوله، بازداشت‌های گسترده و اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی. ماهی که شبیهان را در تاریخ جمهوری اسلامی کم می‌توان یافت، اگر اساساً یافتنی است. هر روز این یک ماه خبرهای خودش را و البته شعارهای خودش را داشت. شعارهایی که از میان انبوه معترضان به شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر و وبسایت‌هایی مانند یوتیوب راه پیدا کردند. ۲۴ خرداد ماه، یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات، موسوی موسوی حمایتت میکنیم. با شعار حمایت از موسوی، اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز شد. یک شاهد عینی در گفتگو با رادیو فردا از تجمع 24 خرداد ماه و حضور نیروهای امنیتی در خیابان ولی عصر میگوید.
من با شما صحبت میکنم، حدود بیشتر از 50 نفر نیروهای لباس شخصی، نیروهای گارد ویژه دارن دنبال مردم میکنن و با توجه به اینکه اسپری سلسله هم میزنن، همه دارن فرار میکنن. گوشید افتاد، مردم میافتن، از رو هم دیگه رد میشن. من همین الان در حال دویدن دارم با شما صحبت میکنم. مردم در خونه هاشون باز گذاشتن، هر وقتی که خواست بتونه وارد خونه هاشون بشه. در واقع همکاری و نزدیکی زیادی بین مردم ایجاد شده که این از مواهب آقای احمدی نژاد برای که ایشون آوردن.
اما اعلام حمایت از کاندیدایی که به گفته معترضین با تقلبی گسترده از رسیدن به خیابان پاستور باز ماند و جای او را محمود احمدی نژاد گرفت، آغاز راهی بود که در روزهای آینده شکل‌های دیگری پیدا کرد. در روزها و ساعت‌های بعد از اعلام نتایج، معترضان دیگران را هم دعوت به پیوستن به اعتراض‌ها کردند. تنها دو روز بعد از شعارهای اولیه و اعتراضهایی که هنوز معلوم نبود چقدر طول بکشد، بزرگترین تظاهرات اعتراض‌آمیز پس از انتخابات ایران و بزرگترین اعتراض ایرانی‌ها به حکومت خیش از انقلاب سال 57 تا امروز روی داد. دوشنبه 25 خرداد ماه، از آزادی تا انقلاب. از آن روز بود که شعارها جای خود را به سکوت دادند و در سکوت گروه بزرگ معترضان در خیابان‌های اصلی تهران شروع به راهپیمایی کردند. راهپیمایی سکوت. 26 خرداد و کم کم ندای قدیمی الله اکبر در میان سکوت راهپیمایان شنیده می شود. الله اکبر، ندایی که در روزها و به خصوص شبهای بعد به یکی از مؤلفه های اصلی اعتراض تبدیل شد. خدا بزرگترین است. سکوت خواسته نزدیکان میرحسین موسوی هم بود، هرچند راهپیمایی سکوت از خشونت نیروهای امنیتی آری نبود و اعتراض‌ها به مرگ چندین نفر انجامید، به ویژه در روز 25 خرداد ماه در کوچه پس کوچه های اطراف خیابان‌های آزادی و انقلاب. اما سکوت تنها یک هفته طول کشید. جمعه 29 خرداد ماه آیت الله خامنه ای شخصاً امامت نماز جمعه تهران را بر عهده گرفت و در میان هوادارانش نه تنها برای دومین بار نتیجه انتخابات ایران را تایید کرد، بلکه گفت
امنیت مردم مورد تطاول اینها قرار گرفت. این ربطی به مردم و طرفداران نامزدها ندارد. این مال بدخواهان است، مال مزدوران است، بار مال دست نشاندگان سرویس های جاسوسی غربی و صهیونیست است.
در همان زمان سازمان عفو بین الملل بیانیه ای صادر کرد که در آن گفته های آیت الله خامنه ای به عنوان چراغ سبزی برای سرکوب معترضان تعبیر شد. چراغ سبزی برای سرکوب به هر حال با نشانه یا بی علامت 30 خرداد ماه یک روز پس از سخنرانی آیت الله خامنه ای سکوت از اعتراض ها رخت بربست. نخست با صدای ممتد شلیک گلوله، فریاد مجروحین و مردم و بعد شعار مرگ بر دیکتاتور. این بار سفیر گلوله جنگی را هم میشد در خیابان‌های تهران شنید. یکی از همین گلوله ها بود که جان ندا آقا سلطان را گرفت، دختری که طی چند روز به نمادی از اعتراض های ایران تبدیل شد و نه تنها در خود ایران که نامش تقریبا در سراسر جهان بر سر زبان ها افتاد و برایش ترانه ها و آهنگ هایی هم ساخته شد. وبسایت یوتیوب پر شد از ندا آقا سلطان. A tiny voice among the crowd turned into a thunder cloud of grief. She's on the lips of millions now, a symbol of the sworn vow to heave. In the fight, fight, fight for human rights. The endless march of democracy on drums of solidarity will rise. They can chew the holy dove on approval of some lord above in the skies. ترانه‌های قدیمی بازگشتند. شعارهای بالای بام در تاریکی شب، صدای الله اکبر، قسم به اسم آزادی. به ناله نرم و خفته شهید دستم را خفته از رمز فریاد ده تیر. دختر بچه‌ای کنار پدرش نشسته است. پدر نوازنده خیابانی است. سه‌تار می‌زند. اما این آهنگ و این روز نه شبیه آهنگ هر روز دیگری است. این یار دبستانی است در روز 18 تیر ماه. گروهی با نوازنده دم گرفتند. و آنهایی که از کنار پدر و فرزند دورگرد رد می‌شوند، اسکناس‌های دروش می‌اندازند و می‌روند. امروز برای دورگرد روز دیگری است. دخترک شاد است، بلند می شود، می چرخد و می رخصد و با دیگران دم می گیرد. حک شده اسم من و تو روتن این نخت سیاه. یار دبستانی با من و همراه منو چون به علف بر سر ما بخص من و آه من حک شده اسم من و تو روتن این نخت سیاه. هر کی بیدار و ستم مونده هنوز رو تن ما بسته بی فرهنگی ما پرز تمومه علا خوش خوب اگه خوب بد اگه بد
مرد دلای آدماش دست من و تو باید این پرده ها رو باره کنه میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستان.
بله، آهنگ یاره دبستانی من رو میشنیدید از منصور تهرانی. و ما در لحظات کوتاهی که داریم تلفن پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام میکنم. تلفن پیامگیر رادیو فردا میتونید اونجا با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید و اجازه بدید که رادیو فردا به پژواک صدای شما تبدیل بشه. تلفن ما 00420221144113. و تکرار میکنم 00420221144113. از هر اون چیزی که مد نظرتونه با ما بگید. من از شما خداحافظی میکنم، اما محمد رضا کاظمی همکار ما با تازه ترین خبرها در استودیوست و رأس ساعت 1 بامداد تازه ترین خبرها را به اطلاعتون میرسونه. سالم و سربلند باشید و خدا نگهدار یکایکتون باد.